اولین لحظات روز جمعه ششم اردیبهشت رو به وقت ایران پشت سر می‌ذاریم. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا، هر جای دنیا که هستید، به ویژه اون دسته که در ایران هستید و نیمه شبتون رو با ما تقسیم کردید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. پیش از شنیدن آخرین گزارش رو با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از حمیده فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز پنجشنبه ضمن تکرار پیشنهاد مبادله زندانی با آمریکا، واشنگتن را به عدم درک درست از مذاکره متهم کرد. یک روز پیشتر وزارت خارجه آمریکا در واکنش به اظهارات محمد جواد ظریف درباره آمادگی ایران برای مبادله زندانی گفته بود تهران جدی بودن خود را با آزادی زندانیان آمریکایی نشان دهد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در یک سخنرانی در نیویورک گفته بود تهران 6 ماه پیش آمادگی خود را برای مبادله زندانیان به آمریکا اعلام کرد، اما هنوز پاسخی دریافت نکرده است. آقای ظریف تاکید کرده بود که اختیار انجام این کار را دارد. سخنان محمد جواد ظریف با اظهارات قبلیش متفاوت است که همواره بر استقلال قوه قضاییه تاکید کرده بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا روز پنجشنبه هم پیشنهاد محمد جواد ظریف را برای مبادله نازنین زاغری رادکلیف با یک ایرانی زندانی در استرالیا یک اقدام دیپلماتیک زشت توصیف کرد. ریچارد رادکلیف، همسر نازنین زاغری، نیز چنین اقدامی را غیر ممکن دانست. محمد جواد ظریف در سخنرانی اخیرش در نیویورک همچنین پیشنهاد کرده بود که نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی که در ایران زندانی است، با نگار قدس کنی مبادله شود. نگار قدس کنی، شهروند ایرانی مقیم استرالیا، از سال 96 به اتهام نقض تحریم‌های جمهوری اسلامی زندانی است و آمریکا خواستار استرداد اوست. جرمی هانت وضعیت این دو زندانی را به کلی متفاوت توصیف کرد و گفت نگار قدس کنی به دلیل ارتکاب جرمی سنگین و پس از محاکمه کاملا قانونی زندانی شده، ولی نازنین زاغری کاملا بیگناه است. حسین رحیمی، رئیس پلیس تهران، عصر پنجشنبه فرستادن پیامک کشف حجاب در خودرو برای تعدادی از مالکان خودرو را تایید کرد و گفت دریافت کنندگان این پیام پس از مراجعه به پلیس با تعهد کتبی آزاد می شوند، اما در صورت تکرار به دادگاه معرفی خواهند شد. صدها نفر از مالکان خودرو در تهران در روزهای گذشته پیامکی دریافت کردند که آنها را به کشف حجاب در خودرو متهم کرده و خواستار مراجعه آنها به پلیس امنیت اخلاقی شده بود. حضور دریافت کنندگان این پیامک در روز پنجشنبه در مقابل پلیس امنیت اخلاقی در خیابان وزرا یا خالد اسلامبولی باعث ازدحام و ترافیک در این منطقه شد. به گفته رئیس پلیس تهران، این پیامک برای مالکان خودروها فرستاده شده و ممکن است کسانی که کشف حجاب کردند مسافر بودند، اما پلیس امنیت اخلاقی در این زمینه راننده خودرو را می‌شناسد. اسرائیل در نمایشگاه بین‌المللی سال 2020 که در دبی برگزار می‌شود شرکت خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رئیس مؤسسه بین‌المللی نمایشگاه‌ها که مقر آن در پاریس است، اعلام کرد که برای شرکت در نمایشگاه جهانی سال 2020 در دبی بدون استثنا از همه کشورهای جهان از جمله اسرائیل نیز دعوت شده است. دفتر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، از دعوت به این نمایشگاه استقبال کرد و گفت این امر نشانگر افزایش اعتبار اسرائیل در جهان و در منطقه است.
سپاسگزارم. حمید فاطمی بود و آخرین اخبار که مثل همیشه میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله نیمه شب. محمد جواد ظریف میگوید ایران به آمریکا پیشنهاد تبادل زندانی داده.
جمهوری اسلامی این سیگنال هایی رو برای مذاکره با آمریکا دارد ارسال می کند.
برخی گزارش ها حاکی از رایزنی ها برای لغو معافیت های هسته‌ای ایران است.
برنامه هسته‌ای دولت جمهوری اسلامی شده یه موضوع حیثیت. اینو به هم زدن عواقب زیادی میتونه داشته باشه.
و وزیر ارتباطات ایران از غیر فعال شدن شبکه‌های اجتماعی تلگرام طلایی و هاتگرام خبر داده. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. محمد جواد ظریف روز گذشته در نیویورک گفت که ایران حاضر به گفتگو بر سر تبادل زندانیان آمریکایی در ایران و ایرانیان محبوس در آمریکاست. البته این سخنان رو در روز چهارشنبه گفته که به وقت ایران میشه دو روز قبل. این سخنان واکنش‌های مختلفی رو از دو سو برانگیخته. در این باره بیشتر بشنویم از مهرداد قاسمفر.
از موارد عمده مورد اختلاف میان جمهوری اسلامی و کشورهای غربی، زندانی کردن شهروندان اروپایی و آمریکایی مسافر به ایران بوده است. کسانی که اغلب با اتهام‌های امنیتی گاه تا سالها در زندان‌های جمهوری اسلامی نگاه داشته و همچنان می‌شوند. این در حالی است که مقامات وزارت خارجه ایران به ویژه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه بارها در برابر پرسش رسانه‌ها درباره سرنوشت این زندانیان با سلب مسئولیت از دولت، سخن از استقلال قوه قضاییه گفته و بی‌اختیاری قوه مجریه برای دخالت در این موارد. روز چهارشنبه اما آقای ظریف در موضعی تازه در نشست مؤسسه جامعه آسیا در نیویورک اعلام کرد که تهران 6 ماه پیش به آمریکا خبر داده که آماده انجام مبادله زندانیان میان دو کشور است، اما هنوز پاسخی دریافت نکرده است. وزیر امور خارجه ایران با بیان اینکه من این پیشنهاد را علناً می‌دهم تاکید کرد من آماده انجام این کار هستم و اختیار این کار را هم دارم. چه اتفاقی باعث چنین تغییر موضعی ناگهانی شده است؟ حسین علیزاده، دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی در لندن:
معلوم هست از این که گفته این اختیارات به من واگذار شده، یعنی در سطحی بالاتر از خودش در سطح مقامات درجه یک کشور با قوه قضاییه توافق کرده که اختیار به وزیر خارجه داده بشود که مذاکره ای را انجام بدهد. از همینجا من میخوام نتیجه بگیرم که جمهوری اسلامی اینک سیگنال هایی رو برای مذاکره با آمریکا دارد ارسال میکند. این سیگنال ها رو در صحبت روز گذشته آقای روحانی هم دیدیم، گفت ما اهل مرد جنگی، مرد مقابله، و البته مرد مذاکره هم هستیم. یعنی باب مذاکره بسته نیست آنچنان که آقای خامنه‌ای گفته بود. از اینجا نتیجه گیری من این هستش که از این روزنه کوچک در واقع تهران مایل هستش که باب مذاکره با ایالات متحده گشوده بشود، مانند کره شمالی، برخلاف ریلگذاری که بیشتر آقای خامنه‌ای گفته بود، نه جنگ و نه مذاکره.
رسول نفیسی، استاد جامعه شناسی ساکن واشنگتن، هم دیدگاهی مشابه دارد.
به نظر میرسه که آقای ظریف خواست که یک فتح بابی بکنه و یک جور مذاکراتی رو با آمریکا شروع کنه از سطح خیلی پایین، مبادله زندانی که اینها قبلا هم این کارو کردن. و البته بیشک ما باید به این عمل ایران، یعنی واقعا گروگان گرفتن دوتا بیت یا به عنوان یک وزنه‌ای برای مذاکره و باج گرفتن اشاره بکنید.
چند ساعتی از سخنان محمد جواد ظریف نگذشته بود که یک سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده در این باره واکنش نشان داد و با بیان اینکه آمریکا بارها خواستار حل انسانی موضوع زندانیان آمریکایی شده، گفت تهران اگر در این باره جدی است، ابتدا با آزادی زندانیان آمریکایی جدیتش را نشان دهد. وزارت امور خارجه آمریکا در این باره از کسانی چون جی وانگ، رابرت لوینسون، سیامک نمازی و نزار زکا نام برد. واکنش وزارت خارجه ایران یک روز بعد، روز پنجشنبه، رخ داد. عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، با شتاب زده خواندن سخنان این مقام وزارت امور خارجه آمریکا گفت درخواست آزادی یک طرفه زندانیان آمریکایی نشان دهنده عدم درک درست آنان از مفاهیم مذاکره، توافق و تبادل است. حسین علیزاده در این باره میگوید:
در واقع دولت آمریکا به خوبی واقف هست که تهران مایل است از یک روزنه کوچک، اون هم با موضوع انحرافی تبادل خانم زاغری با یک نفر در استرالیا، ورود در مسئله مذاکرات بکنه، در حالی که ایالات متحده نه، آمده شروط 12 گانه رو مطرح کرده برای اینکه به جهانیان این مفهوم رو منتقل بکنه که صورت منازعات ما با تهران در خصوص چند نفر افراد زندانی نیست، اونها باید آزاد بشن. بحث اونها کاملا جدا. صورت مذاکرات ما موارد عدیده ای، مسئله موشکی، مسئله حقوق بشر، مسئله نفوذ منطقه ای، حزب الله، تروریسم و از جمله گنجاندن سپاه پاسداران در تروریسم، اینا هم موضوع منازعه ما با تهران هستش.
رسول نفیسی معتقد است
شنیع و زشت و غیر قابل در خور یک مملکتی مثل ایرانه که در واقع از انسانها به عنوان یک وجه المصالحه یا برای معامله استفاده کنیم. و این عمل آقای ظریف اتفاقا باز این نوع اقدامات دولت ایران رو یه مقداری شفافتر کرد که چه میکنن با ایرانی آمریکایی ها. ولی در اساس به نظر میرسه که آقای ظریف خواست یک نوع مذاکره رو با آمریکا شروع بکنه و البته دولت آمریکا هم که الان بر اساس اون 12 ماده و ایجاد حد اکثر فشار بر روی دولت ایران حرکت میکنه، از این مدار به نظر نمیرسه که به راحتی خارج بشه و به نظر میرسه که منتظر مذاکره نیست، نه اینکه ندونه چجور مذاکره کنه، بلکه دنبال شدت عملی است و علاقه هم ندارن به اینکه از موازی مثل این موضع آقای ظریف شروع کنن و وارد مذاکرات جدیه بشه.
تقاضای مذاکره محمد جواد ظریف بر سر تبادل زندانیان دو تابعیتی یا آمریکایی در ایران و بالعکس مورد نقد شدید نهادهای حقوق بشری نیز قرار گرفته است. کمپین حقوق بشر در ایران میگوید سخنان جواد ظریف اثباتی است بر نگاه معامله گرانه جمهوری اسلامی به انسانها و نشانه آشکار گروگان گرفته شدن شهروندان زندانی در ایران. رها بهرینی فعال امور ایران در عفو بین‌الملل هم چنین میگوید:
از نظر عفو بین‌الملل نازنین زاغری زندانی عقیدتیه که حتی یک دقیقه هم نباید پشت میله‌های زندان نیفتاده و مقامات ایرانی موظف هستند که او رو فوراً و بدون قید و شرط آزاد کنند. بر این اساس بحث مبادله زندانیان که از سوی آقای ظریف مطرح شده غیر قابل قبوله و یک نشانه دیگره که مقامات ایرانی به این حبس ناعادلانه میخوان ادامه بدهند.
دولت بریتانیا نیز روز پنجشنبه در بیانیه‌ای تاکید کرد که برای این کشور هر گونه تلاش برای آزاد کردن زندانیان دو تابعیتی ایرانی بریتانیایی در ایران از جمله نازنین زاغری در اولویت است.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
آمریکا خواهان تغییر رفتار جمهوری اسلامی است و به همین دلیل وارد آوردن حداکثر فشار بر جمهوری اسلامی سرلوحه کار بسیاری از دولت مردان همگام با رئیس جمهوری آمریکا است. بعد از قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی و ملغا شدن معافیت‌های خریداران نفت ایران، برخی گزارش‌ها اکنون حاکی است که رایزنی‌ها در ارتباط با لغو معافیت‌های هسته‌ای ایران هم در جریان است. مواردی که 4 سال پیش در توافق هسته‌ای یا همان برجام با 5+1 با هدف پیشگیری و منع تولید و گسترش سلاح‌های هسته‌ای توسط ایران آورده شده بودند. در این زمینه بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
بیش از 3 سال از مرحله به اجرا درآمدن برجام می‌گذرد. بنا به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در این مدت ایران به تعهدات خود پایبند بوده است. آمریکا از برجام در اردیبهشت گذشته خارج شد و از آن زمان تا کنون به دنبال آنچه که آوردن فشار حداکثری به ایران خوانده شده بوده و هست. آمریکا میگوید فشار حداکثری به آن دلیل است که خواهان تغییر رفتار جمهوری اسلامی است. شبکه تلویزیونی CNN از منابعی در کاخ سفید خبر داده که در هفته‌های اخیر در راستای برداشتن گام‌هایی برای ملغا کردن برخی و یا حتی تمامی معافیت‌های تحریم‌های هسته‌ای ملاقات‌هایی داشتند، اما به گفته این منابع هنوز به تصمیمی دست نیافتند. جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا از جمله آنهایی بوده که خواهان لغو این معافیت هاست. رایزنی ها در این باره نگرانی برخی از مقامات خزانه داری و دیگر مقامات دولتی آمریکا را درباره آینده برنامه اتمی ایران به دنبال داشته است. بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای در اتریش، در گفتگو با رادیو فردا:
قصد است که دولت جمهوری اسلامی، حاکمیت جمهوری اسلامی رو وادار بکنن از برجام پاپس بکشه. در صورت امکان حمله بهش بسیار فراهمتر خواهد بود از جوانب مختلف. موضوع از بین بردن تخفیف های هسته ای که گذاشتن در چارچوب برجام به لحاظ اقتصادی برای رژیم اهمیتی نداره، بلکه از این لحاظ اهمیت داره که برنامه هسته ای دولت جمهوری اسلامی شده یه موضوع حیثیت. اینو به هم زدن عواقب زیادی میتونه داشته و من فکر میکنم به مجاورت فشارهای شدید اقتصادی که در عرصه‌های دیگر از جمله مثلا صادرات نفت وارد میشه، این قسمت حیثیتی هم در واقع اضافه میشه بدون اینکه به لحاظ اقتصادی چندان اهمیتی داشته باشه. اصل مطلب به نظر من هدف دولت آقای ترامپ به همچین چیزیه.
پس از آنکه دولت دونالد ترامپ اعلام کرد که هر کشوری که نفت ایران را خریداری کند شامل تحریم‌های آمریکا خواهد شد، که آخرین اقدام در راستای وارد آوردن فشار بیشتر آمریکا بر ایران است و از 12 اردیبهشت به اجرا در خواهد آمد، حالا در صورت به سامان رسیدن ملغا شدن معافیت تحریم‌های هسته‌ای، این دیگر می‌تواند نهایت فشار آمریکا محسوب شود. معافیت‌های هسته‌ای ایران شامل 3 سایت اتمی عراق، بوشهر و فردوست که تنها اجازه فعالیت‌های غیر نظامی هسته‌ای دارند. آب سنگین عراق با کمک این تمهیدات به صورت تغییر شکل یافته، به تولید ایزوتوپ رادیواکتیو برای مقاصد پزشکی و صنعتی اختصاص یافته، به جای تولید پلوتونیومی که میتواند در ساخت سلاح هسته‌ای استفاده شود. سایت فوردو به تأسیسات تحقیقاتی بدل شده است و نیروگاه هسته‌ای بوشهر هم که 8 سال پیش به راه افتاد و به وسیله روس‌ها ساخته شده، برای استفاده در صنعت برق کاربرد دارد. معافیت هسته‌ای ایران در حال حاضر بدان معناست که تضمین می‌کند که این سایت‌ها بدین شکل عمل خواهند کرد. برخی از کارشناسان با ملغا شدن معافیت‌های هسته‌ای مخالف هستند و می‌گویند روسیه و چین در نگهداری از تأسیسات هسته‌ای ایران به این کشور یاری می‌رسانند و برداشتن معافیت‌های هسته‌ای می‌تواند چنان تحریک کننده باشد که به خروج ایران از برجام سرعت ببخشد و حتی دیگر کشورهای طرف برجام را نیز از همراهی با این توافق هسته‌ای باز دارد، که البته حاصل آن به معنای خروج ایران نیز هست. بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای، در این باره می‌گوید:
موضوع این است که در چارچوب برجام تخفیف‌های داده شده به جمهوری اسلامی که برنامه هسته‌ایشو در حدی که در توافق برجام محدود شده بتواند پیش ببره. برای چنین کاری نیاز به همکاری بین‌المللی داره، نیاز به تهیه قطعات داره، نیاز به تهیه طرح‌های مثلا طرح راکتور آب سنگین عراق داره و بسیار اقدامات شبیه این که در عرصه بین المللی صورت میگیرد. از این لحاظ در عرصه بین المللی که در این حال کنترلی هم روی برنامه هسته ایران برقرار باشد، یعنی دو طرف داره این همکاری بین المللی، و این با این اقدامی که دولت امریکا قصد داره انجام بده، این مسیر قطع خواهد شد. یعنی کشورهایی که تا به حال آماده همکاری بودند مشکل خواهند داشت برای همکاری. تا کنون هم نمونهش در مورد چین تا حدودی ملاحظه کردیم که برای طراحی راکتور آب سنگین عراق تا حدود زیادی مختل کرده بودند، آهسته پیش می بردند.
دو عقیده کاملا مختلف وجود دارد. یکی آنکه برداشتن معافیت‌های هسته‌ای تصمیمی خطرناک و غیر مسئولانه است، چرا که این اطمینانی برای خود آمریکاست که تأسیسات هسته‌ای ایران سریعاً به تأسیسات هسته‌ای نظامی بدل نخواهد شد، و در مقابل استدلالی که میگوید برداشتن و لغو معافیت‌های هسته‌ای حاوی پیامی واضح و روشن درباره دیدگاه آمریکا در این باره خواهد بود، دیدگاهی حاکی از آنکه وضعیت فعلی قابل قبول نیست. اما جمهوری اسلامی در این صورت چه خواهد کرد؟ بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای:
اگر که حاکمیت جمهوری اسلامی، دولت جمهوری اسلامی عاقل باشند، از برجام نباید خارج بشن قاعدتا، اما ما نمیتونیم، چون کسایی هم هستن در ایران که از اولش هم مخالف برجام باشن، این میشه بهانه به دست اونها. برای اروپایی هم طبیعتا هیچ وقت این خروج امریکایی از برجام جالب نبوده، مفید نبوده، و الان به طریق اولا شدیدتر، یعنی در واقع اقدامیه که در تقابل مستقیم هم با کشورهای اروپایی، با چین، با روسیه و طبیعتاً با حاکمیت ایران صورت میگیره. آیا اینکه ایران میماند، به نظر من قصد دولت امریکا اینه که ایران خودش را اصلا خارج بشه از برجام. حالا بسته به رعایت رهبران جمهوری اسلامی که چگونه عمل کنن.
شبکه تلویزیونی CNN میگوید مایک پومپو وزیر امور خارجه آمریکا و چند تن دیگر از جمله آنهایی هستند که نگران عواقب سیاسی این مسئله اند. در هر صورت این تصمیم و این مسائل بر عاقبت برجام تأثیر بسزایی خواهد داشت.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی نسخه های غیر رسمی شبکه پیام رسان تلگرام در ایران را 127 عدد یا به اصطلاح پوسته برشمرده و فاقد امنیت خوانده. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد جواد آذری جهرمی در توییتر از غیر فعال شدن پوسته های فارسی موسوم به تلگرام طلایی و هاتگرام اطلاع داده. در پی اعتراضات سراسری سال 96 در ایران و فیلتر شدن تلگرام، نسخه هایی با اسامی تلگرام طلایی و هاتگرام منتشر شدند که تلگرام آنها را تایید نکرد و ناامن دانست. در همون ایام بعضی از مقامات آن نسخه ها را متعلق به جمهوری اسلامی ذکر کردند. گزارش هاکیست گوگل با حذف نسخه های مذکور در مورد استفاده از آنها به کاربران هشدار داده. رضا فانی یزدی، فعال حقوق بشر و کارشناس مسائل اینترنت در آمریکا، در این رابطه به سخنان به پرسش‌های بکتاش خمسه‌پور جواب داده.
دلیل اصلی این که گوگل اینها رو حذف کرده و گفته که اینها امنیت ندارن شاید باعث شده که آقای محمد جواد آذری هم اشاره کردن به این، به خاطر اینکه میدونن که احتمالاً تمام این ورژن ها به اصطلاح پوسته های غیر رسمی که در ایران هست و امنیت ندارن رو اونها یکی یکی برمی‌دارن و خودشون الان این صحبت رو میکنن. ما باید بتونیم که در ایران بیشتر این اپلیکیشن هایی که درست میشه سه جنبه معمولاً داره. یکی انگیزه های مالی هست، برای تولید به اصطلاح پول هست و تلاشی مالی و کوکبازی های مالی. دوم انگیزه های جاسوسی و امنیتی هست. بعضی هاش هم جنبه های به اصطلاح خودنمایی ماجراجویانه داره.
آقای یزدی، به هنگامی که این دو نمونه برنامه یا به اصطلاح اپلیکیشن ها موسوم به تلگرام طلایی و هاتگرام ارائه شده بودن، همون زمان در ماه های گذشته گزارش هایی بود که به نوعی با تردید نسبت به این برنامه‌ها نگاه می‌کرد، با توجه به اینکه همزمان اقدامات و صحبت‌هایی بود علیه شبکه‌های اجتماعی و اپلیکیشن‌هایی مثل خود تلگرام. چطور اینقدر حالا طول کشیده برای کمپانی مثل گوگل که اینها رو ارزیابی کنه و حذف کنه؟
ببینید، اولا تعداد این اپلیکیشن ها بسیار زیاد هست و نسخه های گوناگونی از اینا هست. مثلا شما اگر روی گوگل نگاه بکنین میلیون ها اپلیکیشن وجود دارن که مردم از اینا استفاده میکنن، بعضی هاشون رو هم میلیون ها نفر در روز استفاده میکنن. بنابراین برای گوگل خیلی ساده نیست، به خصوص که این اپلیکیشن ها در یک کشور دیگه داره استفاده میشه که خارج از حوزه ارتباطاتی گوگل هست و گوگل اونجا نه خودش حضور داره، چون کشورهایی که گوگل خودش در حقیقت حضور داره، یعنی دیتا سنتر دارن اونجا، اونها قابل کنترل هست، چون سیستم ها همه متصل هستن به خود گوگل و کنترل و منیجمنت خود گوگل روی اونها هست. ولی در کشورهای مثل ایران یا چین یا کره وقتی این اپلیکیشن ها استفاده میشن، اینها در حقیقت سیستم داخلی اون کشور گوگل و کمپانی های مثل مایکروسافت و اپل و اینها حضور ندارن. بنابراین کشف کردن اینکه تا چه اندازه اطلاعاتی که طریق اون اپ‌ها رد و بدل میشه از میزان امنیت کمتری برخوردار هست خیلی کار ساده‌ای نیست. در این حال اولویت اینها هم شاید این نبوده، ولی خب همینطور که شما اشاره کردین این مسئله در همون موقع هم مطرح شد، ولی خب تعداد میلیون ها نفر از اونها استفاده میکردن، بسیاری از آدم ها در خارج از کشور از اونها استفاده میکنن و نمونه های زیادی بوده که دیدیم که اون اپلیکیشن ها هک شدن و تمام مکالمات و مذاکراتی که انجام شده رو پیدا کردن.
آقای یزدی، شما به عنوان یک کارشناس امنیت فضای مجازی، کارشناس سایبری و امنیت اینترنت، همونطور که اشاره کردیم به این بازار وسیع برنامه‌ها، نرم‌افزارها و اپلیکیشن‌ها، چه مؤلفه‌ای رو کاربران باید در نظر بگیرن هنگامی که از چنین برنامه‌هایی استفاده می‌خوان بکنن؟ چه تدابیری رو باید در نظر بگیرن که اون برنامه مورد اعتماد و اعتبار باشه؟
تا اونجا که من میتونم بگم، تمام این اپلیکیشن هایی که کارهای پیغام رسانی ها رو انجام میده، اونهایی که مرکز اصلیشون در خارج از کشور هست و در دیتا سنتر هایی هستش که متعلق به کمپانی اصلی هستن و اونجا در حقیقت شما وصل میشین و بین دستگاه شما و اونها هم انکریپشن وجود داره، یعنی رمز میشه تمام انفورمیشن ها، اونها قابل اعتماد هستن. از جمله اپلیکیشن هایی که باید خیلی توجه زیادی فیلتر شکن ها هستن. فیلتر شکن ها خب خیلی طبیعی است که دستگاه اطلاعاتی امنیتی جمهوری اسلامی میدونه که کسانی که میخوان وارد سایت هایی بشن که فیلتر شدن، از فیلتر شکن استفاده میکنن، بنابراین خود اونها فیلتر شکن هایی رو ایجاد میکنن برای نظارت بر این ترانزکشن های آنلاین و این ترافیکی که توی شبکه اینترنتی به وجود میاد و ببینن چه اتفاقی میفته. بنابراین ما باید فرض رو بر این بذاریم که خیلی از این فیلتر شکن ها، خیلی از این اپلیکیشن هایی که برای پیغام رسانی درست میشه، چیزایی هستن که دستگاه امنیت اطلاعاتی جمهوری اسلامی خودش میتونه مبتکر درست کردن اونها باشه و اونها رو کنترل بکنه و اطلاعات اونها رو هم روزانه حتما دست نمیزنن که بخوان اون شبکه شناخته بشه و متلاشی بشه. اونها رو در مجموع برای داشتن یک تصویر بزرگتر از اون چه که در این فضای مجازی انجام میشه برای خودشون استفاده میکنن.
گفتگوی بکتاش خمسه‌پور رو میشنوید با رضا فانی یزدی، فعال حقوق بشر و کارشناس مسائل اینترنت، ساکن آمریکا.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
ارسال پیامک از سوی پلیس امنیت اخلاقی برای تعدادی از شهروندان تهرانی در ارتباط با کشف حجاب در داخل خودرو و احضار آنها در شبکه‌های اجتماعی خبرساز شده. همزمان رئیس پلیس تهران بزرگ در اظهار نظری کلی ارسال این پیامک‌ها را تایید کرد، ولی گفت که متهمان بعد از مراجعه به پلیس با تعهد کتبی آزاد می‌شوند، اما در صورت تکرار این اقدام به دادگاه معرفی خواهند شد. در این رابطه گفتگویی داشتم با نیوشا صارمی از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا و جزئیات بیشتر را از او پرسیدم.
طی چند روز گذشته به تعداد زیادی از صاحبان خودرو پیامک اخطار و احضار به دلیل کشف حجاب در خودرو ارسال شده. اغلب اینا کسایی بودن که در یک ماه اخیر پیامک اخطار برای بدحجابی گرفته بودن و حالا اینطور که بعضیشون در شبکه‌های اجتماعی میگن بدون اینکه حتی ماشین رو در فاصله دو پیامک خارج کنن، پیامک دومو گرفتن که متن پیامک هم از این قراره که مالک یا سرنشین خودرو شماره، حالا شماره خودروشون رو درج کردن، شما مرتکب جرم کشف حجاب شدین، ضمن اخطار برای عدم تکرار ظرف 72 ساعت آینده برای رسیدگی به پلیس امنیت اخلاقی محل سکونتتون مراجعه کنید. جالب اینه که اینطور که کاربران در شبکه اجتماعی نوشتن، برخی از کسانی که این پیامک رو گرفتن اساساً مردانی بودن که هیچ زن دیگری از خودروشون استفاده نمی‌کرده، یا زنی بوده که ماه‌ها بوده یا مدت‌ها بوده که از خودروش استفاده نکرده بوده. کسانی که پیامک رو گرفتن به پلیس امنیت اخلاقی وزرا رفتن در تهران و عکس ها و تصاویری که منتشر شده مشخصه که در خیابان وزرا خیلی ترافیک شدیدی هم شده بوده و همینطور صف طولانی که رسیدگی بشه به وضعیتشون در جلوی پلیس امنیت اخلاقی در خیابان وزرا.
نیوشا، آیا اصلا ما هیچ اطلاعاتی درباره آمار این افراد داریم که چند نفر بودن؟
نوشین، رقمی منتشر نشده، رقم رسمی مبنی بر این که به چه تعداد این پیامک ارسال شده، فقط از کاربران شبکه‌های اجتماعی که گفتن ما این پیامک رو دریافت کردیم و همینطور تصاویری که منتشر شده از خیابان وزرا و اینکه صف‌هایی که تشکیل شده بوده روبروی پلیس امنیت اخلاقی. یکی از کسانی که این پیامک رو گرفته و رفته پلیس امنیت از خودش هم فیلم گرفته اونجا و روایت میکنه که روندش اینه که میگن برین خلافی رو پرداخت کنید، بعد برید وزرا و تعهد اخلاقی بدین. اون میگه که من فکر نمیکنم مسئله حجاب باشه، کسانی بودن با حجاب کامل یا کسانی بودن میگفتن که یک سال ماشین رو از خونه خارج نکردن ولی اونجا بودن. تحلیل این کاربر که اینو گفته اینه که فکر میکنه فقط برای دریافت خلافی شاید بوده باشه. بعد از اون هم در شلوغی ها کسانی بودن که فیلم گرفتن و گفتن که خب حالا وقتی شلوغ شده پلیس بهشون گفته اصلا برید و بخشیده شدین، دیگه لازم نیستش که اینجا حضور داشته باشین.
یعنی این افراد حتی وارد ساختمون هم نشدن که یه سری مراحل رو طی بکنن مثل ثبت هویت.
یه تعدادشون نه، ولی یه تعدادشون هم رفتن و فرم‌هایی رو امضا کردن مبنی بر تعهد دادن برای اینکه دیگه کشف حجاب در خودروشون صورت نگیره.
واکنش مخاطبای شبکه‌های اجتماعی چی بوده؟
خب نوشین، این پیامک‌ها و اسکرین‌شات‌هایی که منتشر شد از پیامک‌هایی که بعضی دریافت کردن واکنش‌هایی رو در بین کاربران به دنبال داشته. مشرید حسینی نوشته به مردم پیامک میدید که به خاطر کشف حجاب باید به پلیس امنیت اخلاقی مراجعه کنن. برام سوال، اگه همه نرن چی کار میخوان بکنن؟ ماشین همه رو بخوابونن؟ نمیشه هم خواستار برقراری دموکراسی و دستیابی به حقوق شهروندی بود و هم بخوایم هیچ هزینه‌ای براش پرداخت نکنیم. امیر سیدین هم نوشته انقدر در ترویج هنجارهاشون موفق بودن که دیگه اسمس کشف حجاب در خودرو رو سنتوال میکنن، یعنی برای همه شهروندان میفرستن که به اونجا مراجعه کنن. سنا هم نوشته به اسم کشف حجاب در خودرو به ملت مسیج زدن و وادارشون کردن برن خلافی خودروها رو بدن، بعد تعهد گرفتن که بعد حجابی نکنن، فرم دوره آموزش حجاب رو رعایت کنید دادن به ملت، آخر هم گفتن برین خونتون دوره نمیخواد، زورگیری بوده رسما.
توضیحات نیوشا صارمی از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا رو میشنیدید.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی.
تو هم با تبعیض میباشه.
این خودش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منیجر آسان از بندر رنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتونیم چی کار با تون میکنم.
خب نوبت میرسه به شنیدن آخرین اخبار میادین ورزشی. همراه میشیم با حبیب روشنزاده مفسر ورزشی.
تیم والیبال شهرداری ورامین نماینده ایران در مسابقات والیبال باشگاه‌های آسیا به فینال این رقابت‌ها راه یافت. در این مسابقات که در چین تایپه جریان دارد، تیم والیبال شهرداری ورامین با پیروزی 3-1 مقابل چنای اسپارتان نماینده والیبال باشگاه‌های هند جواز ورود بازی فینال را دریافت کرد. فینال والیبال باشگاه‌های آسیا امروز جمعه میان شهرداری ورامین و تیم والیبال پاناسونیک ژاپن برگزار می شود. مسابقات مشت‌زنی قهرمانی آسیا که در تایلند جریان داشت پایان یافت و از تیم 9 نفره ایران فقط یک نفر روی سکو رفت. شاهین موسوی، بوکسور وزن 75 کیلوگرم ایران، با 2 پیروزی مقابل مشت‌زنان تایلند و قزاقستان و شکست در برابر بوکسور هندی برنده مدال برنز شد. 8 بوکسور دیگر ایران در مراحل مختلف حذف شدند. در ایران هفته 27 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌ها با 3 مسابقه روز پنجشنبه آغاز شد. در تبریز ماشین‌سازی با سایپا بدون گل مساوی کرد. سایپا 7، ماشین‌سازی 12. در اهواز تیم ته جدولی استقلال خوزستان هم با نساجی مازندران 1-1 مساوی شد. نساجی 9 است. در تهران بازی پیکان با پارس جنوبی تیم‌های 8 و 11 جدول 3-2 به سود پیکان بود. اما امروز جمعه 3 مسابقه برگزار می‌شود که یکی از آنها بسیار مهم است. دیدار پرسپولیس سپاهان تیم‌های اول و سوم جدول. در نشست خبری پیش از بازی با برانکو ایوانکوویچ سرمربی پرسپولیس مسابقه امروز را سرنوشت ساز خواند.
اوتکمیته که може پونو توگا ویچ پوکازاتی.
برانکو علاوه بر اینکه گفت این بازی تکلیف خیلی چیزها را روشن می‌کند، اضافه کرد بازی با تیم سپاهان یک داربی است و ما باید این داربی را هم ببریم. امیر قلعه‌نویی سرمربی سپاهان به دلیل تأخیر هواپیما به نشست خبری نرسید. پرسپولیس با 55 امتیاز صدر جدول است و سپاهان با 50 امتیاز سوم. مسابقه دو تیم ساعت 20:15 دقیقه امشب در ورزشگاه آزادی آغاز می شود. اما پیش از این مسابقه دو بازی دیگر در رشت و اصفهان برگزار می شود. در رشت سپیدرود تیم رده 15 با فولاد رده 6 روبروست و در اصفهان زوباهن تراکتورسازی را پیش روی دارد که این بازی هم به خصوص برای تراکتورسازی تیم 4 جدول بسیار مهم است. زوباهن 10. و در مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی آسیا در چین، ایوب موسوی وزنه‌بردار دسته 96 کیلوگرم ایران با ثبت رکورد 373 کیلوگرم در مجموع 2 حرکت به مقام نایب قهرمانی آسیا دست یافت. وزنه‌بردار چینی با مجموع 401 کیلو قهرمان آسیا شد.
پایین بخش این مجله نیمه شب برنامه تابو هست که فهیم خضر حیدری برای شما تهیه کرده. پیش از اون من نوشین سیدحسینی با شما خداحافظی میکنم. شب و روز خوبی رو برای همه شما آرزو میکنم. تابو،
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست بوده.
درست لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذار خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید هرچی به ضرر.
سوالی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تن فروش هستیم.
شیطان یا ابلیس، همان فریب و وسوسه ابدی. روایت ادیان روشن است. بر اساس روایت دینی، شیطان مخلوقی است که واقعیت دارد. از فرمان خداوند برای سجده به مخلوقی دیگر که انسان باشد سر می‌پیچد، رانده می‌شود و تبدیل می‌شود به موجود پست و خبیث و وسوسه‌گری که کاری ندارد جز تلاش برای فریب آدمیزاد تا روزی که در این روایت از آن با عنوان روز قیامت یاد می‌شود. اما چرا؟ چه نیازی به موجودی مثل شیطان است که تمام عمر در کار وسوسه و فریب انسان باشد؟ آیا این نوعی هراس دائمی و ایجاد ترس در روان آدمیزاد نیست که نهاد دین به آن تمایل دارد؟ این ترس به چه کار انسان می آید؟ بر فرض که شیطان وجود داشته باشد، وجودش برای انسان امروز که علم را تجربه کرده چه معنا و چه کارکردی خواهد داشت؟ نجاح محمد علی روزنامه نگار که در مسائل دینی هم پژوهش کرده است معتقد است چنانچه در قرآن آمده شیطان نه تنها به عنوان یک مفهوم که به عنوان یک موجود واقعی هم وجود دارد. او میگوید همین طرح پرسش و تردید درباره وجود شیطان خودش نشانه از وجود و وسوسه های شیطان است. در برابر او یاسر میردامادی پژوهشگر دین و فلسفه است که تفسیری غیر واقع گرایانه از شیطان به دست می‌دهد و می‌گوید شیطان چیزی نیست جز بخش‌های تاریک وجود خود ما. او می‌گوید انسان همواره باید از تاریکی‌های وجود خود به بخش اعلای وجودش پناه ببرد. در تابوی این هفته به موضوع شیطان می‌پردازیم، موضوعی که تا به حال در تماس‌های متعدد بارها خواسته بودید درباره‌اش در این برنامه حرف بزنیم. من فهیمه خضر‌حیدری هستم، میزبان هر هفته شما در تابو. سلام، خوش آمدید به برنامه این هفته. آقای نجاح، بحث این هفته تابو رو با شما آغاز میکنیم و با نگاهی به روایت ادیان از شیطان. به هر حال ادیان کمابیش یک روایت مشابهی رو از شیطان به دست میدن. آیا شیطانی که در ادیان به خصوص حالا بحث ما دین اسلام هست از اون سخن گفته شده در واقعیت وجود داره و چه دلیلی برای اثبات این وجود ما در دست داریم؟
البته اگر منظورتون یعنی وجود واقعی شیطان یعنی وجود فیزیکی شیطان، ماورایی شیطان مثل فرشته که شیطان مثل جن، البته شیطان من الجن، یعنی از جنس جن می باشد، موجوده مثل بقیه موجودات غیر فیزیکی که ما بهش اعتقاد داریم. مؤمنان چه مسلمانان باشد چه غیر مسلمانان، اولین شرط ایمانشون همون ایمان به غیب، یعنی ایمان به اون چیزی که میشه ماوراء الطبیعه، میتافیزیکیه، الذين يؤمنون بالغيب. از لحاظ علمی و از لحاظ ریاضی ممکنه نمیشه ثابتش کرد، اما از لحاظ دلایل دیگری وجود دارد. میتوان ثابت کرد که این چیزی که غیر فیزیکی هست وجود دارد، اما بیشتر ما به دلایل فلسفی تکیه میکنیم. و الان دنیا، یعنی همون که الان شما ملاحظه میکنید، یک مجموعه وجود دارد در جهان به نام شیطان پرست. خب اونها شیطان پرست چطور به وجود اومده؟ یعنی اونها بالاخره یک چیزی وجود دارد که اونها رفتن میپرستن، مثل کسانی که از خدا میپرستن. و بنابراین من میگم و همیشه حتی در طول این برنامه، وقتی که ما به خدا ایمان نداریم، یعنی کسی که به خدا ایمان ندارد و معتقد نیست که خدا وجود دارد، خب اون نمیتونه اعتقاد پیدا میکنه که شیطان هم وجود دارد، نمیتونه اعتقاد پیدا میکنه که قرآن هم وجود دارد. ما نمیتونیم بهش میگیم که آقا قرآن ثابت میکنه که شیطان وجود دارد، چون خودش اصلا به قرآن اعتقاد ندارد. اما همون بحثی که آیا شیطان وجود دارد یا تشکیک، همون شک کردن به وجود شیطان، این از وسوسه های شیطان محسوب میشود. این هم یک دلیل فلسفی برای وجود و اثبات وجود شیطان هست.
پس به این ترتیب آقای نجاح، از دیدگاه شما هر خدا باوری الزاماً به وجود شیطان هم باور دارد و همین پرسش که آیا شیطان داریم یا نداریم، شک در وجود شیطان خودش نشان دهنده وجود شیطانه، اگه درست متوجه شده باشم؟
100% شک در وجود شیطان نشانده وجود شیطان است. نمیشه شما میایید به خدا ایمان میآورید و به چیزهایی که مثل شیطان و فرشتگان و بهشت و جهنم ایمان نمی کنی. قرآن می فرماید اتؤمنون ببعض الكتاب و تکفرون ببعض، یعنی شما حق ندارید که به جزوی و به برخی از کتاب و قرآن و آیات و دستورات خدا ایمان می آورید و به جزوی دیگری ایمان در نمی آورید. شیطان از فرشتگان بود یا از جن به اصطلاح بود و با فرشتگان هم بود و خدا به آنها امر داد، دستور داد سجده کنن برای آدم، تخلف کرد. و خدا وقتی که اینو آفریده از اول تکبر داشت نسبت به بقیه مخلوقات خداست.
اجازه بدید که ما به آقای میردامادی مهمان دیگر برنامه برایم. آقای میردامادی، دیدگاه آقای نجاح رو شنیدید. ایشون معتقد هستن که اگر فردی خدا باور هست الزاماً به شیطان هم باور خواهد داشت و همین پرسش از این که اصلا شیطان آیا وجود دارد یا ندارد، از دیدگاه ایشون پاسخش این هست که پس حتما شیطان وجود داره. میخوام بدونم شما در برابر چه دیدگاهی رو ارائه خواهید کرد؟
آراء در باب شیطان در فرهنگ‌های مسلمان یا آراء واقع گرایان است یا آراء ناواقع گرایان است. رأی واقع گرایان مستقیم در باب شیطان یا ابلیس همون است که جناب نجاح عزیز الان فرمودن، یعنی که فرشته‌ای بود یا جن بود و تکبر ورزید و به انسان سجده نکرد، خدا او رو اخراج کرد. یک رأی واقع گرایی انتقادی وجود داره در سنت اسلامی که به ویژه پاره ای از عارفان مسلمان از اون دفاع کردن. بله، اونا میگن که انسان وقتی که ابلیس سجده نکرد به انسان، این نه اینی که تمرد کرد، بلکه از شدت توحیدش که نمیخواست به غیر خدا سجده کنه به انسان سجده نکرد. اما یک رأی ناواقع گرایانه هم وجود داره که من از اون دفاع میکنم و در سنت گنوستیک که عرفان اسلامی اولیه هم از اون متأثر شده، در اون سنت گنوستیک هم ریشه داره. در واقع ابلیس و شیطان چیزی نیست مگر اشاره نمادین به بخش تاریک و بخش امارتون به سوء نفس آدمی، به تعبیری که مشهور است و مولوی به کار میبره، نفس و شیطان یکی بودند و دوتا نمود پیدا کردند. نفس و شیطان هر دو یک تن بودند، در دو صورت خیش را بنمودند. این دیدگاه من. اما جناب نجا فرمودند که کسی اگر به خدا باور داره الزاماً باید ابلیس رو هم و شیطان رو هم باور داشته باشه. لابلای فرمایشاشون یک دلیل هم برای این سخن آوردن و اون این بود که خب در قرآن ذکر شده، بارها اومده، درستم میگن شیطان 70 بار در قرآن آمده، ابلیس 17 بار آمده، باز به صورت جمع بارها آمده و قرآن در واقع به تعبیری مالامال از داستانهای مربوط به شیطان و ابلیس و همچنین مفاهیم اونهاست. گویا استدلال جناب نجاح این است که هر آنچه که در قرآن آمده ما اون رو باید حتما تفسیر واقع گرایانه بکنیم، ولی میدونیم که چنین نیست. مثلا در قرآن تعبیر ید یعنی دست هم آمده، ید الله فوق ایدیه، ولی آیا این رو باید تفسیر به ظاهر بکنیم؟ یعنی بگیم خدا واقعا دست داره؟ خب خداوند که دست نداره. لیس کمثله شی.
آقای نجاح برمیگردیم به شما، توضیحات آقای میردمادی رو شنیدید، اشاره جالبی کردن به اینکه خداوند خب دست هم نداره در حالا گیومه به نقل از ایشون، ولی در قرآن اشاراتی از این دست شده، بنابراین نمیشه هر آنچه که در قرآن آمده رو به عنوان واقعیت فیزیکی بخوایم تعبیر بکنیم. اگر پاسخی برای این نکته دارید بفرمایید و من سوال دیگری هم از شما دارم.
اگر چون خدا دست ندارد، ما باید هم هر اسمی یا هر ذکری برای هر چیزی که در قرآن ذکر میشه نباید ایمان در میاریم. ید الله فوق ایدیهم این یک کنایه، اما ابلیس و خودش هم اشاره فرمودن، ابلیس ذکرش شد در قرآن هم به اسم خاص خودش که ابلیسه و هم به اسم عام خودش که شیطان است. قرآن علنان واضح، خیلی واضح اشاره میکنه به وجود شیطان و وجود ابلیس و همینطور بقیه ادیان و اناجیل و تورات همشون ذکر ابلیس میکنن و ذکر شیطان هم میکنن. البته نقل کردن یکی از آراء که ابلیس چون از شدت توحیدش به آدم سجده نکرده، خب این دلیل استکبار خودشه، دلیل حسد خودشه، نه دلیل توحید خودش. برعکس این منافات به توحیده. توحید یعنی همون که خدا میخواهد من باید انجام میدم. حتی به پیغمبرم میگه وقتی که شما از مردم میخواید دعوت کنید باید به اونها بگید اگر شما واقعا کسانی که به خدا ایمان دارید، مؤمن هستید و خدا را دوست دارید، خب حتما باید از من پیروی میکنید. از شدت توحیدش باید سجده کنه، اما از شدت نفاقش و کفرش سجده نکرد.
من اینجا سوالم از شما این خواهد شد آقای نجاح که اصلا چه ضرورتی به وجود شیطان در دین هست؟ چرا باید خداوند بر اساس این روایت موجودی رو به وجود بیاره که مدام بخواد تا زمان قیامت انسان رو فریب بده، در کار اغوای انسان باشه؟ چه ضرورتی برای چنین چیزی هست اساسا؟
البته من خودم شخصا معتقد نیستم که شیطان برای اغوای انسان به وجود اومده. طبق تحقیقاتی که من انجام دادم، ابلیس کان من الجن. جن هم مثل فرشتگان از موجودات خدا قبل از خلق آدم بودن و اونها وظیفه داشتن که عبادت کنن و به سیر تکامل هم برسن. بنابراین من معتقد نیستم که شیطان فقط یعنی به وجود اومده تا برای اغوایت انسان باشد. اگر هم شیطان نبود این حرکت باید هم ادامه بدهد، حرکت به سوی تکامل. ما فرض کنیم که ابلیس سجده کرد، خب اون وقت چی خواهد شد؟ شیطان هم اگر نبود برای تکامل بشر یعنی موانع دیگری به وجود پیدا خواهد کرد و باید ازش عبور کنه. حرص، حسد.
آقای میردمادی، خب صحبت آقای نجاح رو شنیدید، اینجا یک پرسش دیگه بر من به وجود میاد. یک تحلیل هست که میگوید اساساً کل پدیده دین حول محور موجودی به نام شیطان شکل گرفته و اگر شیطان رو ما از دین بگیریم چیز زیادی از اون باقی نمیمونه، به معنی که تمام دین بر حذر داشتن مدام انسان هست از چیزی به نام شیطان و وسوسه و فریب او. در این مورد شما چه نظری دارید؟
ببینید، به طور ویژه ادیان ابراهیمی حول خدا شکل گرفته نه حول شیطان، و من با نکته که اخیر جناب نجاح فرمودن موافقم که شیطان شرط لازم تکامل بشر نیست، و البته از این استفاده خواهم کرد در ادامه که چگونه میتوان اصولا شیطان یا ابلیس رو در قرآن در نتیجه نمادین گرفت. جالبه که دیدگاه من دیدگاه نمادگرا یا ناواقع‌گراست، نه دیدگاه واقع‌گرا انتقادی. یعنی من نمیگم که شیطانی به لحاظ متافیزیکی وجود داره ولی از خدا تمرد نکرد. من البته عرض کردم این دیدگاه رو قبول ندارم، اما میخوام به یکی از نکاتی که جناب نجاح فرمودن پاسخ بدم. فرمودن که خوب شدت توحید ابلیس این بود که سجده کنه، چون خدا بهش امر کرده بود. اما جناب نجاح بهتر از من میدونن که ما چیزی داریم به نام اوامر اختباری، یعنی فرمانهای آزمایشی، که نمونه خیلی مشهورش موقعی بود که خداوند به ابراهیم حالا در خواب وحی کرد که برو و سر فرزندتو ببر، که خداوند که نمیخواست که ابراهیم سر فرزندشو ببره. به این اساس صرف اینی که خداوند فرمان میده به ابلیس که سجده کن، این به این معنی نیست که تمرد از اون تمرد از فرمان خداست. اما باز اشاره میکنم من تفسیر واقع گرایانه انتقادی رو هم قائل نیستم. چرا قائل نیستم؟ چون به نظرم بر اساس اون اصلی رو که در فلسفه بهش میگن اصل اوکامی، اوکام یک الهیدان قرون وسطای مسیحی است که میگه که چیزی رو بدون ضرورت تکثیر نکن. به نظر من حتی ما نیاز به تفسیر واقع گرایانه انتقادی از ابلیس نداریم. اگر با اراده و اختیار خودش تمرد کرد، که خب پس نعوذ بالله این چه خدایی است که در ساز و برگ دفتریش نتونسته یه کارگزاران گوش به فرمان درستی انتخاب کنه، با توجه به اینکه خدا علم مطلق داره. این در واقع نقصی است بر قدرت مطلق و علم مطلق الهی. اما اگر ابلیس به اراده و اختیار خودش تمرد نکرده بلکه تقدیر الهی بوده، در اون صورت اصلا شایسته لعن نیست. چرا؟ چون خدا عادله. بین اساس تفسیر واقع گرایانه مستقیم از ابلیس قابل دفاع نیست. تفسیر واقع گرایانه انتقادی هم قابل دفاع نیست، به جهت اینکه بدون ضرورت موجود رو فرض میگیره که برای توضیح پدیده مخصوصا شرور اخلاقی در عالم ما نیازی به فرض گرفتن این پدیده نداریم. بین اساس بهترین تفسیر از ابلیس این است که اشاره دارد به فرمان دهنده به بدی در وجود ما، بخش تاریک و پست وجود ما. ببینید حتی بسیاری از صفاتی که در قرآن برای ابلیس برشمرده میشه را به این صورت حالا ما بهتر فهم میکنیم. میگه ابلیس کسی است که از ترس فقر تو رو به بدی میکشونه، ابلیس کسی که یأس تو دلتو میندازه، ابلیس کسی است که تو رو به شهوات دعوت میکنه. همه اینها رو میشه گرفت که اشاراتی است به اینکه اینها جنبه پست وجود ماست.
آقای نجاح، آقای میردامادی خب توضیحاتی دادن، ممکن شما پاسخی داشته باشین. یه نکته در صحبت‌هاشون بود و اون این که خب اگر که شیطان با اراده خودش این نافرمانی رو که شما ازش صحبت می‌کنین انجام داده، که خب در حقیقت قدرت مطلق خداوند زیر سوال میره، اراده خداوند زیر سوال میره، اگر که بدون اراده خودش انجام داده، چرا انقدر لعن و نفرین باید بشه؟ اراده‌ای در انجام این کار نداشته. کسانی که از جمله شما برداشت واقع‌گرایانه از ابلیس دارند، چه پاسخی به این تناقض خواهند داد؟
ابلیس اراده کامل داشت و دارد و تا حالا هم میتواند برمیگرده، میخواد بگه من به اراده خودم عمل کردم، شما هم به اراده خودتون عمل کردید. و خدا در کلیات علم داره و میدوند ابلیس به سجده نمیره. جناب آقای میردامادی به تناقض میفته وقتی که صحبت میکند از نفس الاماره، و این درسته، نفس الاماره وجود داره، شیاطین جن و شیاطین انس، نه فقط ابلیس. ابلیس اولا یک نفر بوده، بعدا ابلیس تکاثر داشت و خانواده داره و عشیره و قبیله و شیاطین دیگری از انسان هم موجوده. اولین آیه که به خدا به ابلیس دستور میدهد میگه سجده کن، میگه بحث بین خدا و ابلیس، یعنی ابلیس وجود داره. خدا به ابلیس میگه یا ابلیس، ابلیس هم جواب میدهد، میگه من بهتر از او، بنابراین ابلیس وجود دارد. وجودش ما ممکنه نمیتونیم به چشم خودمون میبینیم، اما وجود دارد، با علم خدا منافاتی ندارد. همین این بحث، این دلیل بر وجود ابلیس، این نفس الاماره نیست، این ابلیس وجود دارد، داره وسوسه میکنه.
اینجا سوال دیگه من از شما این میشه که آیا به این ترتیب ابلیس یا شیطان برای ترساندن بشر به وجود آمده؟ یعنی اینکه مدام بشر رو دین به وسیله شیطان بترسونه؟
نه نه، من کاملا مخالف این تئوری هستم. ممکنه ابلیس توبه کنه فردا، چیش کاری داره؟ ممکنه توبه کنه. اگر هم توبه کرد، من در مسیر خودم راه خودم باید طی کنم و موانع دیگری دنبالم هست و میرسم به کمال مطلق. هدف خدا از خلقت من و شما رسیدن به انسان کامل. ممکنه ابلیس میاد در وسط راه ملحق میشه به ما، ممکنه.
آقای میردامادی، شما در مورد مسئله ترس و شیطان چه فکر میکنید؟ این برحذر داشتن از شیطان، خب گروهی معتقد هستن که نوعی ترس روانی در مؤمنان میخواد به وجود بیاره و بر اساس ترس هست که شاید چندان با روش‌های آموزشی جهان معاصر در تناسب نباشه. شما چه دیدگاهی دارید؟
استدلال دوم من علیه تفسیر واقع‌گرایانه از ابلیس استدلال اخلاقیه که به نکته که شما میگید به نوعی مرتبطه. ببینید چند سال قبل در امریکا یک فردی مرتکب یک خطای اخلاقی شده بود و موقعی که او را به دادگاه بردن ادعا کرد که شیطان منو گول زده به تعبیر عامیانه. با کمال تعجب گویا دست کم در دادگاه اولیه قاضی هم قانع شده. این دقیقاً اونجاییست که اشکال شیطان مجسم پیش میاد. اگر ما بپذیریم که شیطانی بیرون هست که ما رو فریب میده، اون وقت از خودمون سلب مسئولیت اخلاقی کردیم. این همون اشاره ظریفی است که قرآن از قول شیطان در روز قیامت میگه، که میگه آقا سلب مسئولیت نکنین، آقای خانم سلام مسئولیت نکنید، کار خطا کردی مسئولیتش به عهده بگیر، چرا پای من بدبخت شیطان یا ابلیس میندازی. این دلیل دوم هم به نظر من کمک میکنه به این که ما تفسیر واقع گرایانه از ابلیس رو کنار بذاریم. مثلا فخر رازی در تفسیر کبیرش مفاتیح الغیب که شاید میتونم بگم عقلانی ترین تفسیر کل تاریخ تفسیر اسلامیه، اونجا یه بحث خیلی مفصلی داره در جلد اول ذیل استعاذه که میگه ما میگیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بعد میگه خب یعنی چی؟ یعنی که انگاریم شیطان یه دکانی باز کرده در مقابل خدا که از اون دکان شیطان بعد به خدا پناه ببریم، که میگه خب این که توحیدی نمیشه. این معنیش این است که از غضب خدا به رحمت خدا پناه ببر. این یعنی چی؟ یعنی تفسیر نمادین از ابلیس و شیطان، یعنی تفسیر ناواقع گرایانه.
آقای نجاح، بس فقط شیطان در دین اسلام نیست، به هر حال همه ادیان به نوعی به شیطان توجه دارن و حتی شیطان از الهیات زرتشتی است که وارد ادیان ابراهیمی شده. ریشه شیطان در ادیان به طور مشخص اگه بخوایم نگاه بکنیم، چرا شیطان در جاهای دیگه به این شکل وجود نداره؟ اگر بحثی است که میتونه واقعی باشه، چرا فقط در ادیان به شکل خیلی متمرکزی روی شیطان بحث شده؟
در بقیه ادیان خودت که میدونید ادیان منشأش یکیه، همون خداست، و طبق معمول وقتی که منشأ ادیان یکی باشد، شیطان یا ابلیس یا فرشتگان داستانشون یکیه در کلیه ادیان باشد. حتی در دین زرتشتی، و من هم معتقد هستم که دین زرتشتی یکی از ادیان الهی یعنی دین توحیدی، و اونجا هم ذکر شده در آینه زرتشتی، فکر همون موضوع اهریمن، یزدان و اهریمن، و خود آقای مردامادی و شما ممکنه بهتر از من میتونید درباره این قضیه صحبت میکنید، و دو قطب مخالف وجود دارد همیشه در دین زرتشتی و در دینهای دیگری هم، در مسیحیت، در یهودیت. این از حقایق کلی وجود دارد و همه ادیان بهش اعتقاد دارد، هیچ یعنی دلیلی نیست اصلا. هم یعنی ما میگیم که مثلا فقط ادیان از ابلیس استفاده میکنن، یا چون ادیان همون که شما فرمودید از اول گفتید که مثلا پدیده دین نیاز دارد به ابلیس، نه، من همیشه تأکید میکنم و الان هم میگم ابلیس هم اگر توبه میکنه پدیده دین میمونه و انسان نیازش به دین همیشه باقی است.
چون در دقایق پایانی برنامه هستیم، از شما خواهش میکنم که به این پرسشم پاسخ بدید آقای نجاح، که با دیدگاهی که شما درباره شیطان یا ابلیس دارید، اساساً امروز در زندگی امروز شیطان و ابلیس وجودش به چه کار انسان امروز میاد؟
شیطان و ابلیس همیشه با ما وجود دارد، همیشه هستش، و ما در روایت های داریم که قرآن هم میفرماید دو تا فرشته وجود دارد، همیشه مراقب حرکات انسان هستش، و انسان هم یک قرینی هم دارد بهش میگن ابلیس. هر انسان ابلیس خودش دارد، شیطان خودش دارد، همیشه ما در حرکت در راه خود زندگی خودمون شیطان با ما هستش، و اما این شیطان نباید جلوی حرکت تکاملی ما بگیرد.
سپاسگزارم آقای میردمادی. در جمع‌بندی بد نیست که شما هم نگاهی داشته باشید به این موضوع که این کانسپت، این فراواقعیت، این واقعیت، این هرچه که ما شیطان رو با اون عنوان میتونیم در دیدگاه شما خلاصه بکنیم، به چه کار من انسان امروز میاد؟
چون من قائل به تفسیر نمادین یا ناواقع‌گرا از شیطان هستم، پرسش شما رو بازسازی میکنم که به خصوص دیدگاه من وارد بشه. با این است که خب اگر شما قائل به تفسیر ناواقع‌گرا هستین، این تفسیر ناواقع‌گرا به چه درد میخوره؟ شما که نمیگید شیطان بیرون فیزیکی یا متافیزیکی وجود داره، پس این چرا در متون وجود داره؟ پاسخ این است که گاهی برای تأکید بر نیروهای شری که در وجود آدم در دالانهای تنگ و تاریک وجود آدمی رخنه کرده به اونها تجسم میبخشن و این یک تکنیک ادبی است و یک تکنیک روانشناختی است و یک تکنیک باطنی است. در واقع گویا داره اینجوری میگن متون دینی که آنچنان این نیروهای فرماندهنده به بدی، این لایه های تاریک، این ناخودآگاه تاریک در وجود شما چنان قویه که انگار کسی از بیرون داره شما رو هل میده، بلا در درون شماست و این اون جنبه تأکیدی رو داره، یعنی از شر بخش تیره و پلید و تاریک وجود خودمون به بخش عالی وجود خودمون پناه ببریم.
در مورد شیطانی که در حقیقت جنبه واقع گرایانه داره و وجود داره به معنی فیزیکی، فکر میکنید که کسانی که از اون دیدگاه دفاع میکنند اون شیطان چه ضرور رتی و چه کارکردی داره در زندگی امروز؟
به نظر من ضرورت نداره و کارکردی نداره و در مواردی کارکرد منفی داره، یعنی میتونه سلب مسئولیت کنه از آدم‌ها.
خیلی سپاسگزارم آقای نجاح و یاسر میردامادی، در خدمت شما بودیم در تابوی این هفته.